کامل هست برای یک کشور پیشرفته صنعتی، و به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همینطور در جهان اطمینان دارند به اینکه این اصلاحاتی که در عرصه مالیاتی به خصوص از طرف دستگاه حکومت آمریکا انجام گرفته با نتایج خوبی همراه است، چون میبینیم که اوضاع در بورس آمریکا به شدت درخشانه و شاخص‌های سهام در بزرگترین مراکز سهام ایالات متحده آمریکا از یک اوجی به اوج دیگه میپرند و شرکت‌های خارجی هم تمایلشون به رفتن به طرف آمریکا و سرمایه گذاری در این کشور افزایش پیدا کرده. آقای ترامپ در این نشست خواست بر این برگ‌های برنده تأکید بکنه برای دعوت سایر به اصطلاح بازیگران عرصه صنعتی به ایالات متحده آمریکا.
بله آقای خاوند، همچنان همراه ما بمونید. دیگر میهمان ما آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. از لندن به بخشی از در واقع جنبه های سیاسی صحبت های جناب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواییم بپردازیم. آقای تقی‌زاده، مهمترین نکاتی که ایشون مطرح کردن به ویژه در ارتباط با ایران و کره شمالی و در واقع نکاتی که شما در صحبتاشون دیدید چه بود؟
همیشه داووس حاشیه‌هاش بسیار پررنگ‌تر از اتفاقات رسمی در متن کنفرانس، همینطور صحبت‌هایی که در حاشیه کنفرانس داووس بین رهبران کشورها و رهبران برجسته تاثیرگذار در مسائل دنیا صورت می‌گیره، به مراتب تاثیرگذارتر از اون چیزی است که ما از زبان سخنران‌های رسمی در فاصله 10-12 دقیقه‌ای که مطالبشون رو مطرح می‌کنن می‌شنویم. به این علت باید حاشیه‌های ملاقات‌های آقای ترامپ رو به خصوص مذاکرات سیاسی او رو بسیار با اهمیت‌تر از موضوعاتی که در امروز در جلسه رسمی داووس مطرح کرد ببینیم. این حاشیه ها از انتظار طولانی کسانی که به داووس رفتن در حدود 3000 نفر که این پرجمعیت ترین اجتماع داووس در سالهای اخیر و استقبال گرمی که از دونالد ترامپ کردن گرفته تا اینکه مثلا امروز میزبان نهار مراسم عربستان سعودی بود و غیبت جمهوری اسلامی به هیچ وجه در این جلسه احساس نمی‌شد، در حالی که 2 سال پیش ما شاهد بودیم جمهوری اسلامی و آقای ظریف یکی از نمایندگان برجسته حاضر در جلسه داووس بود و از سخنرانی او استقبال شد و ایران به عنوان یکی از مراکز تازه برای جلب سرمایه به حساب می اومد، در حالی که امسال حتی همونطور که عرض کردم غیبت او هم محسوس نبود. انتظار می رفت که مسائل مربوط به ایران در صحبت‌های ترامپ مطرح بشه، ولی به نوعی این گفتگوها مخلوط شد با نکاتی که به کره شمالی و توسعه سلاح‌های اتمی مربوط می‌شد. البته در مورد تروریسم هم آقای ترامپ اشاراتی کرد که شاید به نوعی برای جلب محبت سعودی‌ها این مسئله به کشور قطر و همینطور قطع منابع مالی اونها مطرح می شد. نکته‌ای که باید در آخر به اون اشاره بکنیم این بود که آقای ترامپ حضورش در داووس به نوعی در تقابل با فلسفه داووسه. داووس برای جهانیگرایی و برای توسعه اقتصاد جهان و ارتباطات بیشتر تشکیل شده، در حالی که فلسفه سیاسی دونالد ترامپ برای اداره دولت قرار دادن آمریکا در خط مقدمه. البته این رو به نوعی آقای ترامپ جبران کرد و گفت اگر آمریکا قدرتمند باشه بقیه دنیا قدرتمند خواهد بود و اگر ما اشتغال بالا داشته باشیم سرمایه در بقیه دنیا هم تولید میشه. به نظر من دونالد ترامپ به عنوان رهبر کشور ایالات متحده، به عنوان بزرگترین قدرت سیاسی دنیا، اولین حضورش در مقام رئیس جمهوری بعد از 17 سال که از زمان حضور آقای کلینتون در سال 2000 در این کنفرانس میگذشت، در اندازه ها و قواره های رئیس جمهور قراردادی آمریکا بود و انتظار و استقبالی که از اون میرفت به نظر من به خوبی پاسخ گفته شد.
آقای خاوند، به نظر شما یا واقعا چنان که آقای ترامپ گفتند و آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، اگر اقتصاد آمریکا قوی تر باشه اقتصاد جهان هم قوی تر خواهد شد؟
بدون تردید اقتصاد ایالات متحده آمریکا نقش بزرگی رو داره در اقتصاد جهانی، به این دلیل ساده که بازار ایالات متحده آمریکا مهمترین بازار هست در دنیا. ده ها هزار واحد تولیدی در سراسر جهان برای بازار ایالات متحده آمریکا کار میکنند و ما اگر آمار پیشبینی های سال جدید رو در مورد رشد اقتصادی نگاه بکنیم میبینیم که در بین تمام کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی آمریکا از همه بالاتر است در زمینه های مختلف. و به همین علت هست که اروپا هم به رغم تمام اختلاف نظرهایی که در باره مسئله جهانی شدن و سیاست های چند جانبه اقتصادی و مسائل مربوط به سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی با ایالات متحده آمریکا داره، در مجموع اتحادیه اروپا هم تلاش میکنه تا اونجایی که ممکنه خودش رو با بعضی از سیاست های ایالات متحده آمریکا هماهنگ بکنه و به خصوص آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به اصطلاح نقش بسیار ممتازی رو پیدا کرده در سیاست اتحادیه اروپا، در مجموع به رغم انتقاداتش نسبت به ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که روابط ممتازی رو با شخص آقای رئیس جمهوری آمریکا حفظ بکنه و در این زمینه بسیار بسیار تأکید هم داره.
آقای تغییرزاده، آقای دونالد ترامپ در صحبتاشون اشاره کردن که از دوستانشون، از متحدانشون میخوان که در نظام دفاعی خودشون سرمایه گذاری کنن. به نظرتون در مجموع از صحبتهای ایشون در سال پیش رو چه شکلی از پیوند سیاست و اقتصاد رو میشه شاهد بود و در واقع پیش بینی کرد؟
آقای ترامپ خودش رو همیشه یک بازرگان معرفی میکرده و تا حدودی با این شعار به مقام رئیس جمهوری آمریکا رسیده. تصور او این است و این رو به عنوان برنامه کاریش توصیه هم میکنه که اگر کشور آمریکا با همپیمانان اروپایی خودش یک اتحادیه نظامی داره، به همون نسبت که اونها از این اتحادیه سهم میبرند بایستی هزینه های اون رو هم تقبل بکنن. روی سخن آقای دونالد ترامپ با آلمان، فرانسه، بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی است که اونها در هزینه های ناتو، هزینه های دفاع مشترک سهم بیشتری قبول بکنن و البته این هدف رو در مورد سازمان ملل متحد هم پیشنهاد کرده، هم پیگیری کرده، چنان که خروج آمریکا از سازمان یونسکو به عنوان کاهش سرمایه های آمریکا شاید هزینه های آمریکا به نوعی با انتقادهای دنیا هم روبرو بود. ولی به هر حال دونالد ترامپ یکی از معدودترین رؤسای جمهوری آمریکاست که حداقل در سال اول دولت خودش به اکثر وعده های انتخاباتی که داده بود عمل کرده و وعده کردن، عمل کردن به این وعده یعنی مشارکت بقیه همپیمانان در هزینه های دفاعی سیاست دیگری است که دونالد ترامپ در سفر به داووس و در مذاکرات جانبه با کشورهای اروپایی اون رو پیگیری میکنه. البته این مورد رو شاید باید ما در پیمانهای منطقه‌ای هم ببینیم. اگر که آمریکا از عربستان سعودی یا سیاست اسرائیل حمایت میکنه، به نوعی باید بازار برای تسلیحات آمریکایی هم باز باشه و ائتلافهای منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه‌ای صورت بگیره.
پس در واقع شما مخاطب سخنان آقای دونالد ترامپ رو در زمینه تقویت نظام دفاعی متحدانشون فقط مربوط به کشورهای عضو ناتو نمیدونید و در خاورمیانه هم کشورهای مثل عربستان و اسرائیل فکر میکنید که مخاطب صحبتهای ایشون هستند؟
البته اسرائیل در این مورد استثنایی بر قاعده است، برای اینکه بضاعت‌های مالی اسرائیل چندان زیاد نیست و آمریکا کمک‌های مالی سالانه هم به اسرائیل از نظر دفاعی می‌کنه. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد هزینه‌هایی که آمریکا می‌پردازه البته بازار داخلی هم داشته و پاسخ گفتن به رای دهندگان آمریکایی است که پیشتر به اونها وعده داده بود. هزینه‌هایی که آمریکا می‌پردازه به نسبت منافعی است که در پیمان‌های بین‌المللی بهره‌مند میشه از اونها.
آقای خاوند، توی صحبتاتون همون ابتدا اشاره کردید که صحبت‌های امسال آقای دونالد ترامپ، صحبت‌هاشون در این مجمع جهانی به نوعی منطبق شده با رسم و رسوم جهانی بود. دارم اشاره مستقیم میکنم به صحبت‌های خودتون که فرمودید صحبت‌هایشون ملایم‌تر بود یا شاید بشه گفت دیپلماتیک‌تر. اما فارغ از این، فکر میکنید میشه گفت یا میشه در واقع به نوعی نیتخوانی کرد در میان، در لابلای صحبت‌های آقای دونالد ترامپ که از صحبت‌هایشون آیا میشه دریافت که آمریکا در برابر چه کشورهایی یا در برابر چه نظام‌های اقتصادی در این حال خودش رو قرار میده با آنچه که ایشون در مورد تجارت آزاد گفتن؟
ببینین، از سال گذشته به خصوص در نشست داووس، وقتی که رئیس جمهوری چین کشورش رو پرچمدار قهرمان جهانی شدن اعلام کرد و بعداً در منابع گوناگون در مجامع مختلف با ابتکارهای مختلف مثل همین راه تازه ابریشم و غیره این نقش رو خواست به جهانیان بگه که از این به بعد چین ایفا میکنه، به احتمال قریب به یقین اطرافیان مشاوران آقای ترامپ به ایشان گوشزد کردند که نباید اجازه داد چین که به هر حال به رغم پیشرفت‌های عظیم اقتصادیش کماکان یک کشور کمونیستی و یک کشور دیکتاتوری هست، بتواند این نقش رو ایفا بکنه و حضور ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی، در روابط بین المللی اقتصادی برای دنیا بسیار بسیار مهمه. به همین علت هست که شاید با توجه به این مسائل آقای ترامپ، در من اونجوری که احساس کردم به نظرم آمد که لحنش نسبت به سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، مسائل مربوط به جهانی شدن، پیوندهای عمومی در سطح جهان در عرصه بازرگانی یا سرمایه گذاری، به نظرم آمد که لحن ایشان بسیار بسیار ملایم‌تر شده. شاید این زمینه‌ای باشه برای بازگشت لیدرشپ آمریکا در عرصه اقتصادی بین‌المللی، چون تنها کشوری که میتونه این نقش رو در دنیا بازی بکنه ایالات متحده آمریکاست، نه چین. و به همین علت هست که من فکر میکنم که به تدریج ایالات متحده آمریکا مجبور خواهد شد این نقش سنتیش رو به عهده بگیره.
آقای تقی‌زاده، امسال ایران در نشست مجمع اقتصاد جهانی داووس سوئیس غایب بود. چرا به نظرتون چه دلیلی داشت که ایران حضور پیدا نکرد؟
من این پرسش شما رو پاسخ میدم. فقط یک نکته رو در ادامه صحبت های آقای خاوند بذارید من بهش اشاره بکنم که برای کشور قدرتمند مثل آمریکا حضور نظامی، نفوذ سیاسی و توسعه اقتصادی بالهای مشترک یک پرنده واحد هستند. اینها به همدیگه کمک میکنند. به اون چیزی که در صحبت‌های امروز آقای ترامپ خیلی به چشم نرسید ولی کن مطرح شد و گفته شد این بود که دونالد ترامپ اعلام کرد او میخواد امنیت رو از سوریه در غیاب داعش و تا افغانستان ببره. این به نوعی تلویحاً اشاره به افزایش حضور نظامی آمریکا در سوریه، در افغانستان و کلاً در منطقه است که این پشتیبان نفوذ سیاسی آمریکا خواهد بود و نفوذ سیاسی و نظامی میتونه به نوعی حامی نفوذ اقتصادی این کشور در دنیا باشه. این نکته رو خیلی بزرگ نکرد ولی کاملا در صحبتاش محسوس بود و نکته مؤثر و نکته قابل ملاحظه بود. در مورد ایران من تصور میکنم که مسئولین جمهوری اسلامی یک تصویر روشن داشتند که امسال در داووس چی میگذره. با اعلام اینکه آمریکا از پیمان توافق اتمی با جمهوری اسلامی خارج خواهد شد و اگر این چهار شرط پذیرفته نشه روز 13 ماه آوریل آخرین روز حضور آمریکا در توافق هست و کشورهای اروپایی هم گلایه کردند و انتظارات خودشونو در مورد حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مطرح کردند و همینطور مخالفتشونو با ادامه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک. جمهوری اسلامی جایی برای حضور در داووس نمی‌دید و همسو با این می‌بینیم که حضور کشوری مثل روسیه که همپیمان به اصطلاح استراتژیکی جمهوری اسلامی هستم در داووس بسیار کمرنگه. امسال جریان داووس جریانی بود همسو با خواسته های آمریکا و متحدین منطقه آمریکا و ما قبول داریم که جمهوری اسلامی جز متحدین آمریکا به شمار نمیره.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن، و همچنین فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، که ما را همراهی کردید در این برنامه ویژه زنده پوشش مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس. اما در کشور همسایه سوئیس یعنی اتریش همزمان نشست دیگری در جریان هست که میزبان گفتگوهای سوری میان گفتگوهای مختلف میان گروه‌های مختلف سوری و بازیگران منطقه‌ای. در این مورد هم به این مورد هم خواهیم پرداخت. اما همراه ما بمونید، باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد.